HR.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میرحمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سربر میزبان شما هستم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت می خواهد تا معلومات زندانیان طالب را که از بند رها می شود شریک سازد. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا به خاطر دستور رهایی 2000 زندانی طالبان حکومت افغانستان تشکر کرده. کمیسیون حقوق بشر افغانستان از حکومت خواسته تا در رهایی مجرمین جنگی باید محتاطانه برخورد کند. یکی از 5 نفتکش ایران به یک بندر ونیزویلا رسید. مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا دیشب از طریق تلفن با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی صحبت کرد. صدیق صدیقی در حساب تویترش نوشته که پامپیو به خاطر ابتکار رهایی 2000 زندانی طالبان از حکومت افغانستان تشکر کرده است. او گفته که آمریکا می خواهد آتش بس طولانی مدت برقرار و مذاکرات بین افغانان آغاز شود. رئیس جمهور اشرف غنی روز یکشنبه دستور داد تا روند رهایی 2000 زندانی دیگر طالبان آغاز شود. سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییت خود اقدام به رهایی 2000 زندانی طالبان را یک گام خوب خوانده، اما او افزود که به اساس توافقنامه آمریکا و طالبان 5000 زندانی این گروه باید برای ایجاد اعتماد و زمینه سازی برای گفتگوها میان افغانها رها شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت می خواهد تا معلومات را در مورد زندانیان طالبان که از بند رها می شوند با مردم و این کمیسیون شریک سازد. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت در مورد مجرمین جنگی باید محتاطانه بر خود صورت گیرد. جزئیات بیشتر در این مورد را نشده. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در روز اول عید دستور رهایی 2000 زندانی طالبان را داد. پیش از این حکومت افغانستان گفته که در چند هفته گذشته دست کم 1000 زندانی طالبان آزاد شدند. ده ها نفر از اهالی سرخاب لوگر دیروز از سوی جنگجویان طالبان لاتکوب و از جمله 7 تن زخمی شدند. منابع آگاه از واقعه به رادیو آزادی گفتند بعد از اینکه اهالی به یک قریه ای که طالبان دستور داده بود برای نماز عید نرفتند و در مسجد قریه خود نماز عید را ادا کردند، شماری از افراد مسلح موتورسیکل سوار طالبان آمده ملا امام قریه را با خود بردند. ادعای باشندگان قریه دره‌ای که در منطقه زیر تصرف طالبان موقعیت دارد به خاطر عذرخواهی برای رهایی محمد الله ملا امام مسجد خود نزد طالبان رفتند، اما ملا امام و آنها شدیداً لتکوب شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیام خود به رادیو آزادی واقعه را تایید کرد، ولی گفت که بعضی از اربکی‌های منطقه به خاطر افراز پوسته‌های جدید تلاش داشتند که به گفته وی به ساحات تحت کنترل طالبان داخل شوند که زد و خورد کوتاه با وقوع پیوست و عقب نشینی صورت گرفت. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یکی از 5 نفتکش ایرانی به نزدیکی یک بندر ونزوئلا رسید که از سوی شرکت نفت دولتی این کشور اداره می شود. این تحول در میان تنش‌ها میان ایالات متحده و 2 کشور تحریم شده از سوی آن، ایران و ونزوئلا صورت می گیرد. بر بنیاد معلومات اداره خدمات ردیابی کشتی، نفتکش ایرانی یک شنبه وارد آب‌های ونزوئلا شد. این نفتکش در حدود 50 کیلومتری بندر ایل پالوتو واقع در غرب کاراکاس دیده شده. نفتکش دومی روز شنبه به بحیره کارابین رسید و سه نفتکش دیگر ایران هم در حال عبور از اقیانوس اتلانتیک هست. جاسیندا آردران صدر اعظم نیوزیلند امروز دوشنبه بدون اینکه از تکانهای زلزله در جریان مصاحبه تلویزیونیش دچار اضطراب شود آرام به سخنان خود ادامه داد. خانم آردران سرگرم مصاحبه زنده تلویزیونی از ساختمان پارلمان نیوزیلند بود که زلزله ویلنگتن پایتخت این کشور و اطرافش را تکان داد. این زلزله با مقیاس 5.8 درجه ریشتر بود و مرکز آن در نزدیکی شهر لیون در 100 کیلومتری شمال پایتخت موقعیت داشت. این زلزله تلفات و خسارات در پی نداشت. و مقام های محلی ایتالیا می گویند فستیوال فیلم ونیز طبق برنامه در اوایل ماه سپتامبر برگزار می شود. این در حالی است که از شدت همگیری ویروس کرونا در ایتالیا کاسته شده. لوکازیا والی منطقه وینیتو در ایتالیا دیروز گفت به دلیل وضع محدودیت ها بر صنایع فیلمسازی در جهان به هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا شاید در این جشنواره تعداد کمتر فیلمسازان اشتراک کنند. فستیوال ونیز طولانی ترین جشنواره فیلم در جهان به حساب می رود. پایان اخبار.
یک و هفت دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت می خواهد تا معلومات زندانیان طالب را که از بند رها می شوند شریک سازد.
باید معلومات زندانیا با مردم و با کمیسیون حقوق بشر باید شریک شود تا کسایی که مجرمین جنگی هستند به او راستا اقدامات محتاطانه زندانی.
هرچند اعلام آتش بس در روزهای عید فطر باعث خوشنودی مردم شده، اما آنها می خواهند که آتش بس دائمی برقرار شود.
ما می خواهیم آتش بس شود، جنگ نشود، در وطن ما شما آرامی بیاید. کلگی زنان از این گپ خوش می باشد که در وطن ما یک سرخ آرامی بیاید.
و در رویدادهای مهم جهان می شنویم که حکومتهای اروپایی امروز برخی دیگر از محدودیت‌های مربوط به ویروس کرونا را برداشتند. همچنین می‌شنویم که جوانان در بدخشان در روزهای قرنطین بیشتر به مطالعه کتب رو آوردند.
در این شب و روزی که قرنطین در بدخشان حاکم بود تام بود، مردم بدخشان خصوصا نسل جوان و کسایی که به دنیای الکترونیکی خود دسترسی داشتند اکثرا مطالعات کتاب‌هایی که در اینترنت موجود بود بسیار استفاده عظیمی کردند.
مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت می خواهد تا معلومات زندانیان طالب را که از بند رها می شوند با این کمیسیون شریک سازد. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که در مورد مجرمین جنگی باید محتاطانه برخورد صورت گیرد. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید از هر تلاشی که برای تامین صلح تاثیرگذار باشد استقبال میکند، اما تاکید میکند که حکومت باید معلومات را در مورد زندانیان طالب که از بند رها میشوند با مردم و این کمیسیون شریک سازد. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون روز دوشنبه برای رادیو آزادی گفت در رابطه با مجرمین جنگی باید محتاطانه برخورد صورت گیرد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هر آن اقدامی را که به خاطر صلح ما را نزدیک بکنه استقبال میکنه. در مورد رهایی زندانیان باید معلومات زندانیان با مردم و با کمیسیون حقوق بشر باید شریک شود تا کسایی که مجرمین جنگی هستند در راستا اقدامات محتاطانه در نظر گرفت.
کمیسیون مستقل حقوق بشر این سخنان را پس از آن بیان میکند که محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در روز اول عید دستور رهایی 2000 زندانی طالب را داد. ارگ ریاست جمهوری به نقل از آقای غنی گفت که این اقدام به خاطر حسن نیت و در پاسخ به اعلام آتش بس از سوی گروه طالبان صورت میگیرد. پیش از این رئیس جمهور افغانستان فرمان رهایی 1500 زندانی طالب را صادر کرده بود که به اساس معلومات ارائه شده شورای امنیت ملی تا کنون نزدیک 1000 تن آنان رها شدند. طالبان نیز 244 زندانیان حکومتی را از بند رها کردند. نظریات متفاوت هر دو طرف در مورد رهایی زندانیان سبب تأخیر در این روند شده است. به اساس توافقنامه 2 فوریه میان آمریکا و طالبان در قطر، قبل از آغاز گفتگوهای بین افغانی 5000 زندانی طالبان در بدل 1000 زندانی دولت رها خواهند شد. تلاش کردیم تا در مورد اظهارات تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر نظر شورای امنیت را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. از سوی هم محمد عارف رحمانی عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه در واکنش به فرمان تازه رئیس جمهور غنی در مورد رهایی 2000 زندانی طالب میگوید این مساله به پروسه صلح کمک میکند. اما آقای رحمانی میگوید اگر طالبان در پروسه صلح صداقت نداشته باشند، این اقدام میدانهای جنگ را گرمتر میسازد.
اگر این زندانها را آزاد میکنند، یک بهانه کلان از طالبان گرفته میشه و اونا دیگه واقعا باید بیایه وارد پروسه صلح شود. اما اگر طالب واقعا در صلح صداقت نداشته باشه، اینا میتونه بسیار بسیار جبهه طالب گرم بکنه و برای امنیت ملی افغانستان، تمامیت ارضی افغانستان و موجودیت نظام میتونه خطرناک باشه.
طالبان از اقدام تازه حکومت استقبال کردند. طالبان مسلح برای 3 روز عید سعید فطر آتش بس را اعلام کردند و از افراد خود خواستند تا حمله نکنند و در حالت دفاعی قرار داشته باشند. باید یادآور شد که پس از سفر اخیر زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان به دوحه و پس از آن به کابل و ملاقات آقای خلیلزاد با مقامات افغان، اعلان آتش بس از سوی طالبان و اقدامات تازه در مورد رهایی 2000 زندانی طالب از سوی رئیس جمهور صورت گرفته است.
در این حال شماره کارشناسان حقوقی و سیاسی در مورد اقدام تازه رئیس جمهور غنی مبنی بر رها ساختن 2000 زندانی طالبان میگویند که در این روند باید مسئله حق العبد به صورت جدی مد نظر گرفته شود. همکارم فرشته ندا از کابل مصاحبه ای را با کبیر رنجبر، یک تن از این کارشناسان انجام داده و در آغاز از وی در مورد اقدام رئیس جمهور پرسیده است.
از نگاه حقوقی و قانونی مشکلات زیاد داره این پروسه، بخاطر ازی که یک تعداد از این زندانیا مرتکب جنایات بسیار شنیع شدن و در این قسم موارد در ارتباط با همی افراد حق العبد مطرح میشه. افرادی که خانواده خود دست دادن، بی سرپرست شدن، اموال و جایداد خود از دست دادن، همه که ازی مربوط میشه به حق العبد که به از نگاه شریعت طالبان هم معتقد هستن و در این مورد باید جدی برخورد جداگانه صورت بگیره. و اما ما فکر میکنم که اگر یک برخورد سیاسی صورت میگیره، در اون حالت ما فکر میکنم که حتی ضرورت ازی هست که ما تمام قوانین را زیر پا کنیم، حق العبد هم در نظر نگیریم، مگر تضمین و ضمانت آتش بس و آمدن صلح باید از طرف جامعه جهانی تضمین شود.
رنجبر صاحب، با توجه به امی فرمان یا دستور که رئیس جمهور داده، چه فکر میکنین که در رهایی از این زندانیا کدام مسائل حقوقی باید در نظر گرفته شود؟
مسائل حقوقی واضح است، به خاطر ازی که یک تعداد زیادی از این 5000 زندانی افرادی هستند که اینا امرای صلاح و امرای بم دستی و امرای واسکتای انتحاری و امرای وسایل گرفتار شدن که نتیجه ازی متساختن افراد ملکی بوده و یا یک تعداد زیاد از اینا در نتیجه ازی می اموال گرفتار شدن که او دیدمی انفجارات افراد ملکی متضرر شدن، از بین رفتن، خانواده بی سرپرست شده. ایدان مسئله حق العبد مطرح میشه. اگر حق العبد را دولت میبخشه و حق العبد بخشیده نمیتونه از دیگه قانون و مهمتر از همه از دیگه شریعت که طالبان هم به او معتقد هستند. به این مناسبت این دوسیا باید جدا شده. در این 5000 باید برخورد جداگانه صورت بگیره. در غیر از او ما خود طرفدار هستیم که اگر این زمینه را برای صلح آماده میکنه، اینمی زندانی همه گیزی بیرازی هاش.
به نظر شما رنجبر صاحب این رهایی از زندانی ها بر پروسه سال کمک خواد کرد و زمینه گفتگوهای بین افغانی را مساعد خواد ساخت؟
امی تشویش وجود داره. ببینید وقتی که جامعه جهانی فشار میاره سر دولت افغانستان که باید این زندانی ها رها شده و میگن که این یکانه مانع آغاز مذاکرات است. این زمانت هم اگر آقای خلیزاد با جامعه جهانی میته که بار رهایی زندانی ها 100% آغاز میشه مذاکرات با دولت افغانستان و بهانه دیگر ایجاد نمیشه و بخصوص آتش بس صورت میگیره، حتی ما طرفدار هستم که این 5000 بیشتر از او 12000 زندانی طالب است در زندانهای افغانستان. همه گیز اونا رها شوه. هیچ مشکلی وجود نداره. مگر اگر اراده صلح موجود نباشه، در اون حالت رهایی زندانی ها مشکلات بزرگی را در آینده وجود میاره.
کبیر رنجبر، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی، درباره جوانب حقوقی رها ساختن زندانیان طالبان ابراز نظر کرد. رئیس جمهور اشرف غنی دیروز دستور داد که پروسه رها ساختن 2000 زندانی دیگر طالبان آغاز شود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
1:16 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. حکومت‌های اروپایی امروز برخی دیگر از محدودیت‌های مربوط به ویروس کرونا را برداشتند و انتظار می‌رود که محدودیت‌های بیشتر در جریان این هفته دور شوند. در مجموع آمار موارد تازه ابتلا در حال کاهش است. آنسو در امریکا گروه بزرگ از مردم در جریان تعطیلات آخر هفته به رسم استقبال از تابستان به سواحل رفتند و در دیگر اجتماعات عمومی سهم گرفتند. شمار جانباختگان ویروس کرونا در امریکا نزدیک به 100,000 تن و تعداد مبتلایان به بیش از 1.6 میلیون نفر رسیده است. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در مورد را همکارم ستار فروغ پیشکش می کند.
تمامی 50 ایالت امریکا به درجه های متفاوت بازگشایی شدند و این در حال است که شماری از ایالت ها هنوز معیارهای دولت فدرال، یعنی کاهش دو هفته‌ای موارد جدید ابتلا را پیش از رفع محدودیت ها برآورده نکردند. صحنه های مزدحم سواحل در فلوریدا و میخانه ها و رستوران های پر از مردم در دریاچه اوزارک در میسوری نگرانی های زیادی را در خصوص عدم رعایت مقررات فاصله فیزیکی و خطر افزایش آلودگی ایجاد کرده. در این باره دبرا برکس، هماهنگ کننده امور مربوط به مبارزه با ویروس کرونا در قصر سفید، گفته که شما نمی دانید کی مبتلا است. او افزوده که رعایت فاصله اجتماعی همه وقت خیلی مهم است و اگر در بیرون از خانه قادر به فاصله گیری نیستید باید ماسک بپوشید. رئیس جمهور دونالد ترامپ و بسیاری از والیان ایالت ها امیدوارند که با چرخش اقتصادی به دنبال رفع محدودیت های وابسته به ویروس کرونا اقتصاد را به زودترین فرصت ممکن بازگردانند. از سوی دیگر کشورهای اروپایی که از ویروس کرونا شدیداً آسیب دیدن اقدامهای بیشتری را در زمینه بازگشایی مرزها، مکتبها و حتی رقابتهای ورزشی حرفه‌ای در هفته های آینده اعلام کردند، زیرا موارد ابتلا و مرگ و میر رو به کاهش نهاده. به گونه مثال محدودیت ها در مادرید و بارسلونای اسپانیا سرانجام امروز دوشنبه 25 ماه می دور شدند و باشندگان این دو شهر اجازه یافتند که در خانه هایشان و یا بیرون در میخانه ها و رستوران ها در گروه های کوچک دید و بازدید داشته باشند. پارک ها نیز در حال بازگشایی هستند و در موزیم ها به شمار محدودی از بازدید کنندگان اجازه داده می شود. و در جرمنی محدودیت‌ها به اشکال مختلف در هر 16 ایالت این کشور برداشته شدند. قبلاً در برخی از ایالت‌ها اجازه نشستن در فضای باز داده شده بود. خطر صرف غذا بیرون از خانه پس از آن برجسته شد که 18 نفر در یک رستوران در شمال این کشور به ویروس مبتلا شدند و 118 نفر مجبور شدند تا خود را در خانه قرنطینه کنند. حوض های آب‌بازی و هتل ها در چندین ایالت جرمنی به شمول برلین امروز باز شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
هرچند اعلام آتش بس در ایام عید باعث خوشنودی مردم شده، اما آنها می خواهند که آتش بس دائمی برقرار شود. شماره از شهروندان می گویند آتش بس سه روزه راه حل برای پایان جنگ نیست. واکنش شماره از مردم که در ولایت های جنگ دیده زندگی می کنند را در این گزارش با صدای همکارم نصرت پارسا بشنوید.
اعلام آتش بس از سوی طرف های دخیل در جنگ و دیدگاه اینانی که شاهد قربانی و جنگ بودند، آنانی که سایه جنگ بر خوشی های زندگیشان سایه افکنده است. حال با اعلام آتش بس می توانند از عید گرامی داشت کنند. آنان هرچند از اعلام آتش بس سه روزه خوشحالند، اما با آن هم می گویند از صدای شلیک مرمی و انفجار خسته‌اند و می خواهند آتش بس همیشگی نقطه پایان به جنگ بگذارد. کندوز در شمال شرق کشور، ولایت جنگ دیده‌ای که در هفته گذشته نیز شاهد حمله طالبان بود. باشندگان این ولایت میگویند از اعلام آتش بس خرسندند، اما دیگر نمیخواهند مانند گذشته شاهد آغاز دوباره درگیری ها و جنگ باشند.
ما میخواهیم آتش بس شود، جنگ نشود، وطن ما و شما آرامی بیاید. خیلی زنان از این گپ خوش میباشد که وطن ما یک سرخ آرامی بیاید.
آتش بس به شکل دائمی اعلان بکنند و هر دو طرف پابند باشند در آتش بس، هیچ نوع خشونت بعد از اون نداشته باشند.
هلمند ولایت در جنوب کشور مانند برخی ولایت های دیگر در ماه رمضان شاهد ناامنی بود. در کنار درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان، ماین های کنار جاده از غیر نظامیان نیز قربانی می گرفت. هدایت الله آرمانی باشنده کجکی است. او آتش بس را فرصت برای صلح می داند.
قربان جدید آیا وسیله شبی نیست؟ ارسالی ترخپلی و آداب پریزان را سوالی است. مخکی چی قربان نو جنگون و جګړه وی هر ځای کې ماین پټاوی دی، یا د امریکایان تر بمباری لاندې راتله، یا د عسکرو تر مرمۍ لاندې راتله. اوس ارسالی په شه سړه سینه باندې ترخپل آداب پریزان را سوالی است، ځکه چې دا د افغانستان د خلکو لپاره یو فرصت دی.
اعلام آتش بس بر چهره های باشندگان ولایت بدخشان در شمال کشور نیز خوشی آورده است. آنان میگویند اعلام آتش بس خواست همه آنان است و میتواند جنگ را پایان دهد. آرش و عبدالصبور، دو باشنده فیض آباد، میگوید
این اقدامات چون برای آتش بس و کاهش خشونت ها ادامه داشته باشد تا اینکه مردم افغانستان بتوانند به صلح دائمی و آبرومندانه دسترسی پیدا کنند،
و امیدواریم این پروسه ادامه یابد تا زمینه را برای گفتگوهای میان افغانان فراهم نماید.
باشندگان ولایت غزنی که در رمضان شاهد درگیری ها بودند از اعلام آتش بس خوشنودند و میگویند اعلام آتش بس وعید آنان را خوشحال کرده است. نصرت الله و حمید الله باشندگان این ولایت میگویند
ډیر زیات خوشاله یو. زموږ غوښتنه دغه ده چې هم د افغان حکومت او هم د وسوال طالبان دغه قربان دایمي کې یلی نه دی وغځي چې سو افغانان په سوکاله او آرام ژوند خپل تیر کړي.
موږ خوښ یو خدای تعالی دې وکړي چې دغه قربان دایمي شي او تر سو افغانان نور دغه جنگونو نه خلاص شي.
شرق کشور نیز گواه جنگ بود، جایی که انفجار در نماز جنازه جان دهتن را گرفت. ننگرهاریان میگویند انتظار دارند این آتش بس به آتش بس دائمی بیانجامد. جان آقا صالح و فهیم الله ترکی به رادیو آزادی گفتند
موږ له دولت او له طالبانو نه غواړو چې دا اوربند دائمی سي او په افغانستان کې دائمی سول راسي.
دا اوربند سي د موږ غواړو سپسي وشي او دائمی سول راسي.
این دیدگاه شهروندان کشور تنها در این ولایت ها خلاصه نمی شود، بلکه خواست همه مردم کشور اینچنین است و می خواهند گواه صلح همیشگی باشند. در دو دهه اخیر این دومین آتش بس اعلام شده میان طالبان و حکومت است. حکومت بارها از طالبان خواستار آتش بس شده، اما طالبان بارها این خواست را رد کرده بودند.
بیایید صلح را به یک واقعیت مبدل سازیم. رادیو آزادی.
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان می گویند که برخی جوانان این ولایت در روزهای رخصتی و قرنطین بیشتر به مطالعه کتاب رو آوردند. مسئولان اداره فرهنگ بدخشان دلیل این کار را تشویق خانوادگی و مساعد بودن زمینه مطالعه در این ولایت عنوان می کنند. از سوی هم شماری از کتاب فروشان در بدخشان می گویند که در روزهای قرنطین مشتریان زیاد داشتند. نعمت الله احمدی با جزئیات بیشتر از فیض آباد گزارش میدهد.
هر چند ولایت بدخشان به دلیل داشتن شمار زیادی از نویسندگان و شاعران به ولایت فرهنگی در افغانستان شهرت دارد، اما در سالهای پسین دسترسی آسان به اینترنت و رسانه‌های اجتماعی نسل جوان این ولایت کم کم از فرهنگ کتابخانی فاصله گرفته بودند که این کار نگرانی اهل قلم را به وجود آورده بود. اما اکنون مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگویند که در روزهای قرنطینه و رخصتی مکاتب و پوهنتون‌ها دوباره مردم بدخشان به ویژه نسل جوان به کتابخانی روی آوردند. نقیب الله ساقبیار رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان به رادیو آزادی گفت:
در شب و روزی که قرنطین در بدخشان حاکم بود، تام بود، مردم بدخشان خصوصا نسل جوان و کسایی که به دنیای الکترونیکی دسترسی داشتند، اکثرا مطالعات کتاب‌هایی که در اینترنت موجود بود بسیار استفاده عظیمی کردند. نسل جوانی هم در ولایت بدخشان ما شاهد بودیم که وقتشان بهتر و خوبتر به فرهنگ مطالعه سپری کردند.
صدیقی لالزاد پژوهشگر، نویسنده و شاعر بدخشانی میگوید که روزهای قرنطینه فرصت مناسبی است برای او. آقای لالزاد به رادیو آزادی میگوید که در روزهای قرنطینه و رخصتی وظیفه، ضمن این که روی تحقیق کار میکند، چندین کتاب دیگر را نیز مطالعه کرده است.
هنر من نویسندگی هست، کارهای پژوهشی تحقیقی. در این روزها سر به کتاب ها میزنم. چند کتابی که در گذشته کار کرده بودم اما تکمیل نشده بود یا در همین جریان تکمیل شدن، خوشبختانه یکیش 10% مانده بود، یکیش 5% کارش مانده بود، یکیش هم شاید 20% مانده بود و خوشبختانه تکمیل شدن. تاریخ تاجیک ها را خواندیم، یک بار دیگر مرور و کتاب تاریخ غبار افغانستان در مسیر تاریخ داشتیم، رشد اجتماع را خواندیم، به همین گونه کتاب های دیگر که نمیشه همش نام بگیریم، جمله کتابایی که دیروز خواندیم و ورق زدیم.
عبدالقدوس، یکی از کتاب فروشان در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان، هم میگوید که خرید کتاب در میان مردم خیلی کمرنگ است و اما در روزهای قرنطینه برخلاف روزهای دیگر مشتریان زیادی داشته است.
در سابق کتابا را اونقدر خرید نداشت، حالی فعلا خرید کتاب نظر به می که قرنطینه است زیاد شده، مردم کتابای تاریخ و به حساب کتابایی که مربوط به سیاست میشه زیاد میخرن.
مسئولان اداره فرهنگ بدخشان میگویند که استفاده بیش از حد اینترنت و کامپیوتر شمار زیادی از نسل جوان کشور را کم معلومات و کم ظرفیت ساخته است. او امیدوار است که هرگاه مردم به جای وسایل اینترنتی از کتاب استفاده کنند، می توانند در کوتاه مدت استعدادهایشان را جلوه بدهند. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
و در این قسمت برنامه سر به ولایت پنجشیر میزنیم. با گرم شدن نسبی هوا، فصل سمارق پنجشیر فرا رسیده، گیاه وحشی و خوراک محبوب کابلیان. مردم پنجشیر آن را از کوها جمع می کنند و فروشندگان محلی در بازارهای کابل عرضه می دارند. احمد هنایش از پنجشیر گزارش می دهد.
سمارق وحشی از محصولات پرطرفدار پنجشیر است. کوههای بلند پنجشیر با بارانهای بهاری آماده رویش سمارق می شود. مردم محلی می دانند که سمارق در کجا و چه زمانی می روید. بیشتر مردم تنگدست راه کوها را برای چیدن سمارق در پیش می گیرند، منبع درآمد رایگان و کم زحمت. بخشی از سمارق پنجشیر در خود پنجشیر مصرف می شود و بخش عمده آن وارد بازارهای کابل می شود، جایی که بازار سمارق در آن همیشه گرم است. باسط امیری، باشنده دره کرامان ولسوالی دره ولایت پنجشیر، سمارق وحشی می چیند و می گوید:
بارانهای موسمی که در ولایت پنجشیر می باشد، ای که باران می شد، مردم به دامنهای کوه می رن و ای سمارق که از خودش طبیعاً می برد، کس کش نمی کنه ای سمارق، و مردم می ره به دامنهای کوه و سمارق بعضش زیاد می آفه، بعضش کم به دست می آره، و ای سمارق خیلی یک مزه خیلی خاص دارد و نسبت به ای سمارق هایی که مردم فارم دارن و مردم کشت می کنن، نسبت به او خیلی مزه لذیذ دارد و همچنان مردم بیرون از ولایت پنجشیر، مردم به داخل پنجشیر میان به خاطر خرید ازی و قیمت ازی هم خیلی زیاد است، تو گیاه خیلی کمیافت است.
با این حال دکانداران بازارهای پنجشیر میگویند در فصل رویش سمارق وحشی در این ولایت درآمد خوبی دارند. فیض محمد، دکاندار بازار تاواخ پنجشیر:
سمارق از کوهای شوفه می، از کوهای گلزنگر می آد، از مردم می میره به کوکی گشت طرف واسه سمارق هم میخرن میارن، برای ما میدن کیلو 2.5 ساعت، بازیش 400 هم میفروشیم. بله خب، این سمارق ها که هست از کوهای بسیار بالا و همتو مزه خاص دارد. سمارق های فارمی مثل تخم فارمی واری هست، این که هست همو در فصل بهار، در فصل ثور و در فصل جوزا میبراید. زیادترش مردم های شهر کابل هست، از دره پنجشیر هم مردمش میخرد، از هر جای میخرد.
در کوههای پنشیر افزون بر سماراق شماری از گیاهان وحشی دیگر هم در فصل بهار می رویند که مصرف خوراکی دارند. یکی دیگر از گیاهان رواش وحشی که در پنشیر و برخی از مناطق دیگر به آن چکری می گویند. چکری به دلیل اینکه منبع غنی ویتامین سی است به قیمت خوبی به فروش می رسد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
ساعت استودیو دقیقاً 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخشان بحث میزه گرد رادیو آزادی را با هم می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
مایک پامپیو وزیر امور خارجه امریکا دیشب از طریق تلفن با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی صحبت کرد. صدیق صدیقی در حساب تویترش نوشته که پامپیو به خاطر ابتکار الهی 2000 زندانی طالبان از حکومت افغانستان تشکر کرده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت میخواهد تا معلومات را در مورد زندانیان طالبان که از بند رها میشوند با مردم و این کمیسیون شریک سازد. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون امروز بر رادیو آزادی گفت در مورد مجرمین جنگی باید محتاطانه برخورد صورت گیرد. ده ها هزار از اهالی سرخاب لوگر دیروز از سوی جنگجویان طالبان لت و کوب شده و از جمله 7 تن زخمی شدند. منابع آگاه از واقعه به رادیو آزادی گفتند بعد از اینکه اهالی به یک قریه که طالبان دستور داده بود برای نماز عید نرفته و در مسجد قریه خود نماز عید را ادا کردند، شماری از افراد مسلح موتر سایکل سوار طالبان آمده ملا امام قریه را با خود بردند. یکی از 5 نفتکش ایرانی به نزدیک یک بندر ونزوئلا رسید که از سوی شرکت نفت دولتی این کشور اداره می شود. این تحول در میان تنش‌ها میان ایالات متحده و 2 کشور تحریم شده از سوی آن، ایران و ونزوئلا، صورت می گیرد. صدر اعظم نیوزیلند امروز دوشنبه بدون اینکه از تکانهای زلزله در جریان مصاحبه تلویزیونیش دچار اضطراب شود، آرام به سخنان خود ادامه داد. و مقام های محلی ایتالیا میگویند فستیوال فیلم ونیز طبق برنامه در اوایل ماه سپتامبر برگزار می شود. این در حالی است که از شدت همگیری ویروس کرونا در ایتالیا کاسته شده.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته. شنونده های عزیز سلام، به بحث امروز ما خوش آمدین. در این بحث من فرشته ندا میزبان شما هستم. بنبست سیاسی ناشی از اختلافات روی نتایج انتخابات ریاست جمهوری با امضای توافقنامه سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله پایان یافت. ماجرایی که با اختلاف روی نتایج انتخابات آغاز و با مراسم تحلیف دوگانه ریاست جمهوری به اوج رسید. حالا این توافقنامه ممکن است در کنار بنبست سیاسی کابل، عدم تفاهم میان اکثریت سیاسیون روی گفتگوهای صلح با طالبان را نیز برطرف کند. این توافقنامه چه مشابهت ها و تفاوت هایی با موافقتنامه حکومت وحدت ملی سال 2014 دارد؟ این مسئله موضوع مورد بحث ما است. در بحث امروز ما شفیق همدرد و حکمت الله شهباز، دو تن از کارشناسان مسائل سیاسی، مهمان ما هستند. مهمان های عزیز، به برنامه خوش آمدید. همدرد صاحب، به برنامه خوش آمدین. با توجه به تفاهم‌نامه‌ای که 3-4 روز پیش میان رئیس جمهور غنی و عبدالله امضا شد، میشه شما در مورد این تفاهم‌نامه بگوین که چقدر در اوضاع و در شرایط کنونی امضای تفاهم‌نامه مفید و مؤثر است؟
نخست سلام به شما و به بینندگان محترم شما. شما در جریان هستین که تقریبا کشمکش‌های انتخاباتی تقریبا به 5 ماه طول کشید. جامعه بین الملل و خصوص ایالات متحده امریکا و دیگر شرکا ناتو یک فکر درست برای افغانستان نداشتن و اونا تهدید میکردن. حتی ایالات متحده امریکا، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا مایک پامپیو، خو 1 میلیارد دلار هم به افغانستان به نمی خاطر که در افغانستان مسائل سیاسی است یا کشمکش‌های سیاسی است، از او خاطر قطع کرد. مسائل فشارهای بین المللی بود، همچنان مسئله پروسه صلح بود و همچنان یک بحران تازه که دامنگیر همه دنیا و خصوص افغانستان شده بود، کرونا بود. از او خاطر سران حکومت یا سران انتخابات گذشته اینا مجبور بودند که به یک توافق اینا تن بدن.
بله.
اینا مجبور شدن که به یک توافق اینا تن بدن و ما فکر میکنم از نظر ما تقریبا 5 سال گذشته هم 6 سال گذشته همچون یک توافق داشت.
با توجه به می توافقی که صورت گرفته، آیا شما در بین از این توافق با توافق 2014 مشابهت های هم میبینین؟
خب بعضی تفاوت ها از سابق قرار دارن، لیکن بعضی مسائل با هم از سابق هست. مثلا تفاوت ایشی است که ریاست اجرایه در مشارکت ملی در این حکومت نو نمی باشه، لیکن در گذشته ما شاهد همچه چیز بودیم، لیکن کابینه اینجا تقسیم است. بعضی مسائل دیگه هم است که با فکر میکنم که در فرمان رئیس جمهور که تاله صادر نشده، در او فکر میکنم که گنجانیده خواهد شد.
بله، تشکر. هم در سه بازم به شما برمیگردیم. آقای حکمت، تفاهم نامه سیاسی امضا شد، آیا این تفاهم نامه با تفاهم نامه که در سال 2014 میان امید و رهبر پس از جنجال انتخاباتی امضا شده بود، آیا کدام تغییر و مشابهت های هم داره یا خیر؟
تشکر، سلامت باشین، با عزت باشین. نخست از اینکه خرسند هستم میان سیاسیون افغانستان یک تفاهم نامه بالاخره به امضا رسید بعد از یک مدت زمان طولانی که حداقل مردم رنجیده و غریب و فقیر و بیچاره مردم ما که نان شب خوردن خود را ندارن، اما به صبرانه منتظر تفاهم سیاسی بودن به خاطر سرزمین و بقای نسل‌های بعدی ما. شما بدون شک ما درگیر چالش ها هستیم. این تفاهم نامه هم ما را با یک انزوای دیگر در پیش خود داشتن. هیچگاه بالای سیاست دروغین و سیاست که در او مدا و مقصد صداقت وجود نداشته باشد، در او طرفین به اصطلاح عامیانه آن به جان بزن هم دیگر باشد، نه فکر نکنم که ما با یک سرنخ واقعی برسیم. متاسفانه که سالهای متمادی در افغانستان به داده از سیاستون ما امتحان خود دادن، اما با آن هم مردم افغانستان چشم برای یک هدف و یک پسمنظر خوب خود بودن. فکر میکنم که این بار چالش ها و تفاوت های زیاد در میان این تفاهم نامه
میشه اشاره کنین. بله بفرمایید.
وجود داره. سال 2014 جناب دکتر صاحب عبدالله به صفت رئیس اجرایه حکومت وحدت ملی عقد امضا کرد. اما این بار من حیث رئیس یک بخش اون هم مذاکره یا مشت مصالحه ملی یا بگویم یا یک بخش از صلح که در او تغییرات میتونن که جناب دکتر صاحب عبدالله رهبری بکنن، خط صلح و مذاکرات با مخالفین حکومت افغانستان. ما با این چالش های بسیار عمده را مد نظر دارم که در پیش خود داشتیم. اولی که ما شما نو به یک صفحه جنگی داخل شدیم. حکومت افغانستان، رئیس جمهور افغانستان اعلان کرد که من بعد نیروهای افغانستان باید در حالت آماده باشه، بلکه در حالت تعارضی باید وجود داشته باشه که خود برای صلح یک چالش بسیار بزرگ است. این کار باید صورت میگرفت از سوی جناب رئیس جمهور افغانستان به خاطر از اینکه طالب ها در ذات خودش یک بهانه میپاله و نمیخواه که روند مذاکرات بین الافغانی به شکل خودش آغاز شود، در حالی که حدودا 1000 زندانی از طرف حکومت افغانستان آزاد شد. بیام یک پیش چرت برای مذاکره که در این بخش ما فکر ما این است که برای جناب دکتر صاحب عبدالله باید بسیار مشکل باشه که بتانه این پروسه را طوری مدیریت بکنه که از یک طرف طالب انعطاف وزیری نشان نمیده، از طرف دیگه هم تخطی از سوی ایالات متحده آمریکا صورت میگیره و از طرف دیگه هم حکومت افغانستان تحت فشارهای منطقه و فرامنطقه باشه.
اما شهباز صاحب، با توجه به اینکه حال فعلا صلح از یک آدرس قوی داره میشه، تو فکر نمیکنین که آدرس یا همی ایجاد شورای عالی مصالحه در پروسه صلح موثرتر باشه نظر به گذشته؟
بدون شک که این موثرتر خود باشه، اما دیدگاه تنها افراد در اینجا نقش خود بازی میکنه، در حالی که در گذشته همچون افراد وجود داشتن، امی بزرگایی را که به یک شکل متصل میشه با این پروسه، با جناب دکتر صاحب عبدالله یک جای میشن و رهبری را متشکل میسازن، اینا به ذات خودشان در گذشته به شکل تیمی و انفرادی در پروسه صلح دخل بودن. اگر کنفرانس مسکو یاد شما باشه و یا هم کنفرانس های متعدد دیگه که ما شما داشتن در بسط منطقه و فرا منطقه، در اوج حضور جمع از بزرگان افغانستان وجود داشتن. یاد کنیم که جناب کرزای صاحب بودن، بزرگای شمال بودن، بزرگای جنوب بودن، بزرگای شرق و غرب بودن، یعنی در کل یک اجماع وجود داشت، اما او اجماع منتج به یک نتیجه ملموس نشد که مردم افغانستان از او یک سرنخ را پیدا کرده باشد. تا الا حال که ما پیدا بکنیم که این پروسه صلح که عقد بین امریکا، ایالات متحده امریکا و طالبان صورت گرفت، فکر نکنیم که به نفع ما چیز به ذهن مردم افغانستان رسیده باشد. الهی که تبادله بندی ها بود که این بندی ها خودشان یک دردسر بر مردم افغانستان است، بزرگترین عملات پرهیزی میکنن و این را به عهده میگیرن و از مردم افغانستان دارن به یک نوع باج میگیرن. در گفت خودش فکر نکنم که ما به یک نتیجه مثبت برسیم. بدون شک که بزرگا تلاش خود را دارن، الهی که ایالات متحده امریکا صادقانه برخورد نکنن، حکومت پاکستان را وادار به این نکنن که بالای طالبا فشار سیاسی وارد شوند تا اونا به مذاکره بین الافغانی وارد شوند.
بله، تشکر.
دیگه ما به نتیجه مثبت نخواهیم.
شهباز صاحب، دوباره به شما باز هم برمیگردیم. همدرد صاحب، با توجه به خوشبینی هایی که وجود داره بعد پس از امضای تفاهم نامه سیاسی میان دو رهبر حکومت افغانستان که قبلا اختلافات در بین از یا وجود داشت، دید شما در این مورد چیست که تفاهم نامه چقدر جنبه عملی را به خود خواهد گرفت و چقدر در روی وضعیت فعلی افغانستان تاثیر خواهد گذاشت؟
ما فکر میکنم که حکومت فعلی دوام یا جریان حکومت 6 سال قبل وحدت ملی است. زیاد تغییرات در این فکر نکنم که با وجود بیا یک فرمان رئیس جمهور فکر میکنم در این روزا صادر خواهد شد و همه وظایف و مسائل را در او واضح خواهد ساخت و افغانستان در یک حالت خیلی نازک و خیلی مهم قرار گرفتن. از یک طرف ما قبل اشاره کردم که پروسه صلح است، ایالات متحده امریکا، کشورهای منطقه به خصوص طالبان با یک توافق اینا رسیدن و زندانی ها و بعضی مسائل دیگه جز توافق نامه طالبان و ایالات متحده امریکا است و حکومت افغانستان مجبور هستند که زندانیان را بالاخره رها بکنن و تن به گفتگو بتن و این پروسه را به پیش ببرند. و از طرف دیگه مسئله کرونا و بی‌ثباتی در افغانستان به اوج خود رسیده بودند و همچنان حملات در اواخر که مثلا زیاد شده، جنگ ها شدت گرفته، یه هم یک فشار بود اینا بالاخره به یک توافق اینا تن بتن و اینا تن دادن. و ما فکر میکنم که مشکلات از قبیل بعضی افراد را در یک جای مقرر کردن و عزل کردن،
یعنی تقرری ها. بله
در تقرری ها ما فکر میکنم که مشکلات امور هم که در حکومت وحدت ملی بود، ما فکر میکنم که در این حکومت هم تکرار خواهد شد. لیکن ما فکر میکنم که مردم افغانستان، جامعه بین المللی و دیگه چاره نبود بدون ای که ما به یک توافق و به یک تفاهم میرسیدیم. بالاخره ما رسیدیم و یک سطح واضح باز شد علیه دیگه مسائل، بخصوص مسئله کرونا است، روند صلح است و مسائل و گفتگاه با کشورهای منطقه و ایالات متحده امریکا است. پس به این خاطر یه سطح از هم پاشیده بود یک شد.
بله.
فکر می کنم که مشکلات وجود داشته می باشه، لیکن با او حدی که
قبلا بود
بود با او صدی فکر نکنم که باشه.
تشکر، زنده باشین همدرد صاحب. شهباز صاحب، بازم برمیگردیم به مسئله صلح، چنانچه که شما هم در جریان هستین. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا سفرهای خود دوباره آغاز کرده، دوحه رفته بود و از دوحه به کابل آمده و قرار است با مقامات حکومت افغانستان دیدار هم بکنه. چی فکر میکنین که این دوره سفر آقای خلیلزاد پس از امضای تفاهم نامه چی تفاوت با سفرهای قبلیش داره و چقدر مؤثر خواهد بود در پروسه صلح؟
خب زلمه خلیلزاد تلاشای خود داره، اما از سوی دیگر طالب ها و حامیان طالب که امانا کشورهای همسایه و منطقه و فرامنطقه است، اونا هم بیشتر تلاش از این را دارن که به نوع فشار سیاسی بالای حکومت افغانستان وارد بکنن تا باج بزرگی و یا بتانن یک طرف بسیار بزرگ به طرف حکومت افغانستان باشن. زلمه خلیلزاد به حد مسئولیت خاص خود را در پروسه صلح نداشت. دیدگاه من است که جناب خلیلزاد پیش از اینکه تفاهم نامه صلح با بین طالبا و جناب خلیلزاد به امضا می رسید، یک بار امیر مرور میکرد که چی خواستای طالبا از سوی ایالات متحده آمریکا یا چی فشارهای بالای حکومت افغانستان وارد کرده، آیا این معجز یا نه، آیا این میتونن که ما را به یک سرنخ صلح برسانن یا نه. اولی که اونا یاد کردن که 5000 زندانی طالب اگر در بین از سیاسی و غیر سیاسی و همه شامل این لیست است، این 5000 بدون قید شرط باید رها شود تا مذاکرات بین الافغانی شروع شود. دوم این که این زندانی های وقتی که رها میشه چی تضمین وجود داره که اینا پس به پروسه صلح همکاری میکنه و یا این که پس دوباره به خط نبر بر نمیگه. ما دیدگاه می است که اون زمانی که جناب خلیلزاد تقریبا حدود 12 ماه یا بیشتر از او یا کمتر از او تلاش خود را کردن، چندین بار به دوحه سفر کردن، به کشورهای منطقه سفر کردن، بالاخره امی تمام معلوماتی که در پروسه صلح وجود داشتن متاسفانه که ایراد به وقت و زمانش به مردم افغانستان شریک نساختن، دیدگاه مردم افغانستان را با خود نگرفتن، مردم افغانستان در یک عالم از ناخبری باقی ماندن که هیچگاه تصمیم منطقی بر اساس افکار و علایق مردمی که در این سرزمین زندگی میکنن که حق اولویت از یاد که باید از نقطه به نقطه اینا با خبر میشدن، آگاه میبودن و میفهمیدن که بین جناب خلیلزاد و بین طالب ها چی تفاهم صورت میگیره، آیا این تفاهم به سود مردم افغانستان است یا به سود کشورهای همسایه؟
بله، اما شهباز صاحب، حالا که برگشتن، حالا بعد از این که تفاهم سیاسی صورت گرفت در بین دو رهبر و حالا سفر خود تازه شروع کردن، این شما چطور بررسی میکنین که آیا این بار موثریت خود داشت یا خیر؟
وقتی برخورد قاطعانه نباشه، وقتی برخورد صادقانه نباشه، وقتی برخورد سلیقه‌ای باشه و یعنی به نوع فشار باشه، و یا هم بگویم به زم سیاسی که یک بازی برد و باخت باشه، در این برد و باخت فکر نکنم که مردم افغانستان تن بده و به نفع ما باشه. این سفرها نتیجه ملموس و منتج به مردم افغانستان نخواهد داشتن. شما باور بکنین مردم افغانستان موضوع را درک کردن، میفهمن که پروسه صلح چقدرش به نفع مردم افغانستان است، کجایش به ضرر مردم افغانستان. کی به این پروسه صلح صادقانه برخورد میکنه؟ شما ببینین ایالات متحده آمریکا چند روز پیش پیام دادن که طالبا با هندوستان همکاری هماجانبه بکنن و هندوستان هم با طالبا یک اجماع داشته باشن تا در رابطه با صلح مردم افغانستان یک دیدگاه و نظر با هم شریک بسازن و هند بتانه که در پروسه صلح مردم افغانستان دست بالایی داشته باشند. طالبا به شکل بسیار فجیع و بسیار بد او را رد کردن و گفتن که طالب هندوستان بیش از 18 سال میشه که در پهلوی حکومت فاسد افغانستان قرار داره. خب این ما را به کجا میکشانه؟ یعنی در ذات خودش ما دیدگاه ما این است که ایالات متحده آمریکا تنها بالای پاکستان و حامیان طالب، او حامی طالب، اگر این مردم افغانستان بیش از 30 سال میشه که در این جنگ، بیش از 40 سال میشه که در این جنگ درگیر است، این جنگ با اساس منفعت های استخبارات منطقه میچرخه. این جنگ بین گروه تروریستی به نام طالب و داعش و حکومت افغانستان نیست. حکومت افغانستان از سوی کنوانسیون های ملی و بین المللی و میثاق های سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده، اما او یک طرف است که الی اکنون از لیست سیاه بیرون نشده.
بله.
هنوز هم با لیست سیاه اونا با همپیمانایشان رابطه دارن. شما سخنای رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان رو شنیدین که طالبا همین اکنون با القاعده، با تروریست‌های شبکه‌های بزرگ دنیایی رابطه تنگاتنگ دارن. پس ما را به کجا میکشانند؟ صلح به کجاست؟ ما در کجای صلح قرار داریم؟ حکومت افغانستان در دیدگاه سالهای بعدیشان چی خواهد بود؟ آیا جناب دکتر صاحب عبداللهی را مدیریت خواهد تانستن با این مشکلاتی که ما هنوز یک اجماع ملی در درون نداریم؟ هنوز هم بالای
سیاست
یک چرخش مثبت نداریم. با چی نتیجه ما میرسیم؟
تشکر. زنده باشین شهباز صاحب، بازم به شما برمیگردیم. همدرد صاحب، با توجه به امضای تفاهم نامه که شما هم اشاره کردین که تفاوت ها و مشابهت هایی با تفاهم نامه یا توافق نامه که در سال 2014 امضا شده بود داره، با در نظر داشت همین مسائل، آیا عملی شدن این تفاهم نامه چقدر امکان داره و چقدر میتونه بحران افغانستان حل بسازه، یا آیا برمیگردیم به سال 2014 یا متفاوت تر از او خواهد بود؟
ما فکر میکنم که این مربوط میشه به سران حکومت فعلی، به خصوص به تیم دکتر صاحب عبدالله و تیم دکتر صاحب اشرفانی که اینا چطور میتونن که اینا را مدیریت بکنن، به خاطر که 6 سال گذشته یک تجربه خوبی نبود، تجربه حکومت وحدت ملی، لیکن مردم افغانستان دیگه چاره ای نداشتن، اینا جور نمی آمدن، بالاخره جامعه بین المللی مجبور بودن و ما مجبور بودیم که یک حکومت، یک دولت، یک چیزی را داشته باشیم. اینا مجبور هستن، اگر اینا کارهای خوب را بکنن، اینا با هم جور بیاین، اینا مثلا بازی سترنج نکنن، یکی دیگر را زیر نکنن، یکی دیگر را با آشه نرانن، فکر میکنم که همه مشکلات پیش روی اینا هستن. اینا در حکومت در 40 سال گذشته، بخصوص در 18 سال گذشته، در مسائل بسیار مهم اینا دخیل بودن. اینا میدانند که یک راه حل برای آینده افغانستان جستجو کنن، لیکن اینا اگر برای منافع شخصی، برای منافع گروهی و سمتی و زبانی اینا فاپشاری کنن، امور رقم که در وحدت و حکومت وحدت ملی ما دیدیم، و فکر میکنم که مشکلات باز دامنگیر مردم افغانستان و دامنگیر حکومت فعلی خواهد شد، و در زمینه باز کشورهای منطقه که در کمین نشستن و طالبا و دیگه گروه های اپوزیسیون، باز ما فکر میکنم که کامیاب خواهد شد و مردم افغانستان در نهایت این چیزم خواهد به دست آوردن. اینا خیلی مربوط اینا میشن که اینا چطور میتونن که مسائل به شکل درست اینا مدیریت کرده میتونن، و ما فکر میکنم که دکتر صاحب اشرفانی و دکتر صاحب عبدالله مسائل را درک کردن و انشالله در روزهای آینده یک مثال خوب حکومت انشالله برای مردم واضح خواهد کرد.
تشکر. زنده باشین همدرد صاحب. شهباز صاحب، میخوایم از شما بپرسم که بالاخره شما گفتین که مثلا مشکلات خود ای تفاهم نامه یا عملی شدنش در پی خود داشت و پروسه صلح همچنان، بالاخره رای حل چیز چی باید انجام شود که مشکلاتی که موجود است یا وضعیت کنونی که کشور با بحران مواجه است یک رای حل برش پیدا شود؟
تنها گزینه‌ای را که ما میتونیم یک دیدگاه مثبت داشته باشیم، ایالات متحده امریکا با جمع همپیمانانش ناتو با حکومت افغانستان صادقانه برخورد خود داشته باشند در رابطه با جنگ افغانستان، در رابطه با صلح افغانستان. اگر قرار بر جنگ باشه، حکومت و دولت افغانستان را صادقانه حمایت کند، مثل پیش از سال 2014 نباشند که وقتی از افغانستان بیرون می شدند اسلحه و مهمات تجهیزات خود را از افغانستان بردن با پاکستان تسلیم کردن، مثل 18 سال برخورد دوگانه نداشته باشن با مردم افغانستان، با حکومت افغانستان که به نام علیه تروریسم برای پاکستان به میلیاردها دلار بدن، پرسان بکنن که امی دلارایی را که برای پاکستان به خاطر یا علیه تروریسم اینا دادن، اینا را به کجا مصرف کردن پاکستان؟ چقدر تروریسم در منطقه به خصوص در افغانستان، در پاکستان از بین رفته؟ چقدر پاکستان صادقانه برخورد کرده در رابطه به حکومت افغانستان، در رابطه به دولت داری افغانستان؟
بله.
چقدر صادقانه برخورد کردن پاکستان در رابطه با یک همسایه که یک مرز مشترک داره؟
بله.
چقدر و یک مرز بسیار طولانی داره و چقدر صادقانه برخورد کردن در رابطه با مهاجرین افغانستان؟ شما اول امیر پیدا بکنین، مردم افغانستان صادقانه اینا را درک کردن، مردم دنیایی را درک کردن. نه پاکستان صادقانه با مردم افغانستان برخورد میکنن، الهی که این بخش جنگ ما شد. باید حکومت افغانستان را به شکل قانونی و شاید و باید که اینا ثبت سازمان ملل متحد است، عضویت سازمان ملل متحد را دارن، مثل یک حکومت مستقل اینا را حمایت بکنن. نه به شکل از این که یک مقدار پول ناچیز را به حکومت افغانستان وعده میکنن، میتن و او را پس از ده را بیرون میکنن، از ده دروازه بیرون میکنن و در مقابل از او ده برابر پول به پاکستان میتن که اینا را و پاکستان خب از او را به تروریست ها میتن، اونا را تمویل میکنن، اونا را تجهیز میکنن. شما یک بار امیر پیدا بکنن که 18 سال 19 سال میشه از 2001 الی 2020 چیزی که پول به پاکستان داده شده، اینا را زیادترشان به شبکه های تروریستی پس سرازیر شده.
تشکر.
راه حل ایه. چند کلمه کوتاه میفرمایید؟
بفرمایید.
حکومت افغانستان هم در خود در آینه خود یک را واقع بینانه فکر بکنند، بازی سیاست های منطقه را نخورند و در ذات خودش در تقرری ها و در اشخاص و گزینش افراد و اشخاص صادقانه برخورد بکنند. ما در تمامی امورات درونی خود باید صادقانه برخورد بکنیم، الهی که به داخل افغانستان در یک اجماع بین الافغانی نرسیم، فکر نکنیم که به یک اجماع منطقوی و فرامنطقوی برای صلح برسیم.
تشکر، سلامت باشین. شنونده های عزیز، بحث ما در اینجا به پایان میرسه. از مهمانان ما هر یک شفیق همدرد و حکمت الله شهباز، دو تن از کارشناسان مسائل سیاسی جهان، سپاس که با ما بودن. من هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
ایار ایامی عید است، مبارک باشد ایار ایامی عید است، و هر جای ببیند پیغامی عید است. نظر بر سفره عیدی یاران نماید، نظر بر سفره عیدی یاران نماید، که پر از خسته و نقل و بادامی عید است، که پر از خسته و نقل و بادامی عید است. مبارک مبارک دیاران مبارک، عزیزان مبارک عاشقان مبارک، عزیزان مبارک عاشقان مبارک. که آشتی همراه هم نماییم، بیا که آشتی همراه هم نماییم. نامدانی گل من هنگامی عید است، لباسم را بیاور تو از پیش خیال، بشیر پوشد که این شام شامی عید است. مبارک مبارک عیدی یاران مبارک، پدر جان مبارک، مادر جان مبارک، عزیزان مبارک، عاشقان مبارک. دیگر در ملک زیبای ما جن نباشد، دعای ما به هر روز و هر شامی دست، دعای ما به هر روز و هر شامی دست.